بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام عزیزان، من گرجی هستم با خبرهای رادیو سلامت همراه شما. 68 نفر دیگر از هموطنان در 24 ساعت منتهی به ظهر امروز بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند. سخنگوی وزارت بهداشت گفت با احتساب این افراد تعداد جان باختگان کرونا در کشور به 59409 نفر رسید. دکتر لاری افسود در این مدت 7922 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 شناسایی شد که 472 نفر از آنها بستری شدند. مجموع بیماران کووید 19 در کشور هم به 1,566,081 نفر رسید. 3,677 نفر هم از بیماران مبتلا به کووید 19 در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت درمان قرار دارند. بنابر اعلام ستاد ملی مقابله با کرونا، بستری مبتلایان به بیماری کرونا در کشور با شیب ملایمی در حال افزایش و نگران کننده است. در این حال کاهش رعایت شیب نامه‌های بهداشتی هم مزید بر علت و شیوع بیشتر کرونا انگلیسی در کشور شده. همکارم زاهدی گزارش می‌دهد.
جست و خیز کرونا همچنان ادامه دارد. کاهش رعایت شیوه نامه های بهداشتی و شیوه ویروس کرونا انگلیسی در کشور هم زنگ خطر را به صدا درآورده. دکتر حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت، درباره افزایش خطر ویروس جهش یافته کرونا انگلیسی هشدار داده و گفته:
موضوع خطرناک و مهم اینه که این بیماری در عرض چند روز هم فرد رو میتونه به بدحالی و کام مرگ بکشه، و اگر قبلا در شهرستانی دو هفته فرصت میخواست که به صورت اپیدمی و همه گیری خودش رو نشون بده، در عرض دو سه روز میتونه بکنه.
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا هم میگوید ویروس جهش یافته کرونا انگلیسی در کنار این موارد که قدرت سرایت بسیار بالاتری دارد، افراد کم سن و سالتر و ریه ها را درگیر میکند. کشندگی آن هم 30% بالاتر رفته. دکتر رئیسی از شیب ملایم افزایش بستری مبتلایان به بیماری کرونا در کشور و وضع شیوع کرونا انگلیسی در استانهای تهران و البرز هم ابراز نگرانی کرده و گفته:
میزان بستری های در سطح کشور در طی هفته های گذشته افزایش خیلی ملایمی داشتیم. بر اساس آخرین وضعیتی که در سطح کشور وجود داره، 11 تا شهر قرمز داریم که همگی در استان خوزستان هستند، 52 شهر نارنجی داریم، 217 شهر زرد و 168 شهر آبی هست.
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا از افت 14% رعایت شیوه نامه های بهداشتی هم گلایه کرده و گفته: رعایت شیوه نامه ها همچنان موثرترین راهکار مقابله با خطر ویروس جهش یافته انگلیسی است.
هیچ کار جدیدی نمیخواد انجام بدیم، فقط باید کیفیت کار قبلی رو بالا ببریم، یعنی رعایت دقیق‌تر و شدیدتر پروتکل ها. چرا؟ چون یک کسی که قبلا ویروس کرونا معمولی داره، اگر در یک جمعی حضور پیدا میکرد، ممکن بود 2 نفر 3 نفر مبتلا بشن، ولی ویروس انگلیسی اگر با همون جمعیت این فرد وارد بشه، 7 نفر تا 10 نفر همزمان میگیرن.
دکتر رئیسی در جلسه امروز ستاد گریزی هم به سفرهای نوروزی زد و از تقسیم بندی 4 گروه برای سفرهای نوروزی گفت. به گفته دکتر رئیسی، اگر روند نزولی بیماری ادامه پیدا کند و میزان بستری و مرگ و میر ناشی از کرونا در کشور کاهش یابد، تعداد شهرهای آبی و قرمز هم غالب شود، میتوان با رعایت دستورالعمل‌ها برخی سفرها را انجام داد. اما اگر دچار خیز 4 شویم، تمام این برنامه ریزی‌ها باطل می‌شود و منع تردد بین استانی دوباره برقرار می‌شود. رئیس جمهور هم در جلسه امروز ستاد ملی مقابله با کرونا تغییر سبک زندگی را برای مقابله با کرونا مؤثر دانست و گفت: همه تلاش ما این است که وارد موج 4 نشویم تا در شب عید مردم راحت‌تر به زندگی خود برسند.
اگر سبک زندگیمون رو ما تغییر بدیم بر مبنای شرایط جدید و همه پروتکل‌ها رو مراعات بکنیم، انشاءالله با تردد کمتر، انشاءالله با اجتماعات کمتر، انشاءالله با مراعات فاصله، اگر هم خدای نکرده علامتی دیدیم، اون علامت رو فوری به مراکز درمانیمون مطلع کردن، انشاءالله به یاری همدیگر ما میتونیم به خوبی از این مرحله عبور بکنیم.
سخنگوی وزارت بهداشت هم به هموطنان توصیه کرده در وسایل حمل و نقل عمومی و محیط‌های بدون تهویه مناسب حتی الامکان سکوت کنند.
طبق تحقیقات صورت پذیرفته، ریز قطرات و افشانهای ویروس کووید 19 با صحبت کردن فرد آلوده هم به فضای اطراف پرتاب و در محیط‌های فاقد تهویه مناسب برای ساعت‌ها در هوا باقی می‌ماند. بنابراین توصیه ما به هموطنان عزیز کشورمون اینه که در صورت حضور در وسایل حمل و نقل عمومی حتی امکان از صحبت کردن پرهیز نمایند.
در شرایطی که صحبت از ویروس جهش یافته کرونا است با هر شکلی از عادی انگاری و غفلت، زودتر از حد تصور به روزهای قرمز کرونایی برمیگردیم.
خبرها را از رادیو سلامت میشنوید. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از بسته شدن مرز استان خوزستان با کشور عراق برای جلوگیری از شیوع بیماری کرونا در کشور خبر داد. دکتر نمکی در این باره گفت:
گرفتاری عمده پیدا کردیم در استان خوزستان، خواب و خوراک را از ما و همکارانمون گرفته. متاسفانه در شادگان به عنوان اولین کانون و بعد از اون در رام هرمز، اهواز و آبادان، قسمت‌های جنوب و به خصوص غرب استان خوزستان ما به شدت گرفتار شدیم. تیم‌های مختلفی رو فرستادم و دیروز هم استاندار جدید استان جلسه شورای تامین رو گذاشتن در حضور معاونین بنده که در اونجا حضور پیدا کرده بودن. برنامه‌های مفصلی داشتیم. امروز هم در ستاد ملی مدیریت کرونا تصمیمات خوبی اتخاذ شد، اختیارات خوبی به استاندار محترم و رئیس دانشگاه داده شد. متأسفانه کانون اصلی گرفتاری ما در استان خوزستان با ویروس انگلیسی مسافرینی بودند که از کشور همسایه ما عراق می آمدند. ما مرزها رو بستیم و تا اطلاع ثانوی عبور و مرور از مرزها نخواهیم داشت.
وزیر بهداشت همچنین گفت 250 هزار دوز واکسن سینوفارم هفته آینده وارد کشور می شود. دکتر نمکی افسود واکسن کوبایی که نقش مکمل دارد نیز به زودی وارد می شود.
جلسه واکسن رو داشتم، جلسه‌ای که مرتب خودم اداره میکنم. خوشبختانه افرادی که در داخل واکسن رو دارن تولید میکنن در جلسه حضور پیدا کردن. پروژه ها به شدت به خوبی داره پیش میره. ما در تلاشیم که واکسن هامون رو که داریم تولید میکنیم اثر بخشیش رو روی ویروس های موتاسیون یافته هم ارزیابی کنیم. پروژه ایست که به خوبی الحمدلله داره پیش میره. واکسن های وارداتی رو داریم دنبال میکنیم. واکسن اسپوتنیک رو برای 100 هزار مورد دیگه شروع کردیم که انشالله تزریقش رو در گروه آسیب پذیر خودمون در بهداشت درمان به سرانجام برسونیم. 250 هزار دوز واکسن ساینوفارم چین رو داریم وارد میکنیم که هفته آینده انشالله به محض ورود گروه های آسیب پذیر دیگری رو شروع کنیم. و همینطور واکسن هایی مثل واکسن آسترازنیکا که در سبد کوواکس بود داره دریافت میشه در اواخر این ماه که انشالله بتونیم شروع کنیم واکسیناسیونش رو. و همینطور واکسن های دیگری که از هند و بعضی از مراکز دیگه مثل کره جنوبی داریم دنبال میکنیم. امیدواریم تا پایان اسفند ماه بتونیم حداقل گروه آسیب پذیرمون رو واکسیناسیونش رو انجام بدیم.
متخصص بیماری‌های داخلی می‌گوید علائم بیماران در جهش جدید ویروس کرونا فرق کرده و بیشتر شبیه سرماخوردگی شده است. دکتر قیم گفت این جهش باعث شده جوانان و کودکان نسبت به موج‌های قبلی بیشتر علامت دار باشند، اگرچه هنوز ابتلای شدیدتر و بیشتر آنها به بیماری مشخص نیست. این متخصص بیماری‌های داخلی افزود معمولاً وقتی موج جدید کرونا قرار است اتفاق بیفتد، تعداد بیماران بدحال به یک بار بیشتر نمی‌شود، بلکه اول تعداد بیماران مشکوک و سرپایی بیشتر می‌شود که حال عمومی بهتری دارند. دکتر قیم مفسود از 3 هفته پیش تا کنون مراجعات بیماران با علائم شدید سرماخوردگی به مطب‌ها، کلینیک‌ها و اورژانس بیمارستان‌ها بیشتر شده است. به یاسو تفاوتی که موج چهارم کرونا با موج‌های قبلی دارد این است که بیماران بیشتر با حالت گلودرد و آبریزش بینی طولانی و علائمی شبیه سرماخوردگی مراجعه می‌کنند. و شیر مادر کرونایی نوزاد را ایمن می کند. نتایج یک مطالعه جدید در آمریکا نشان می دهد تغذیه با شیر مادر مبتلا به کرونا موجب انتقال ویروس کووید 19 به نوزاد نمی شود، بلکه نوزاد دارای آنتیبادی هایی از این شیر می شود که می تواند ویروس کرونا را خنسا کند. به گفته محققان نتایج این مطالعه شواهدی ارائه می دهد داله بر این که مادران مبتلا به کرونا نباید از نوزادان خود جدا شوند. اخبار رادیو سلامت هر روز به جز روزهای تعطیل ساعت 8:11 و 19 پخش می شود. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار عزیزان.
به لطافت و تنوع میوه ها، نرمی و لطافت بیشتر، کرم میوه ای ببک حاوی ویتامین B5، محافظت پوست، رایحه‌ای دلنشین. با بابک زیبا زندگی کنیم.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان بیمه سلامت ایران. در حال حاضر در دورانی زندگی می کنیم که از آن با عنوان عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات یاد می شود. یکی از زمینه های مهمی که جای خالی دولت الکترونیک در آن احساس می شد، بخش نظام بیمه کشور بود. سازمان بیمه سلامت ایران در راستای سیاست های کلی نظام سلامت و به منظور تحقق دولت الکترونیک در دولت تدبیر و امید، اقدام به عملیاتی کردن طرح استحقاق سنجی بیمه شدگان به صورت الکترونیکی و بدون نیاز به دفترچه درمانی و فقط با ارائه کد ملی کرده است. نسخه الکترونیک پزشکی و حذف دفترچه های درمانی طرح بسیار خوبی است که باعث ارتقای کیفیت خدمات رسانی در حوزه سلامت، افزایش پوشش و سهولت دسترسی برای بیمه شدگان سراسر کشور می شود و منافع چند سویه آن در وهله اول مستقیما متوجه بیمه شدگان و شبکه درمانی کشور شامل پزشکان، داروخانه ها و مراکز درمانگاهی و پاراکلینیکی سراسر کشور و در مرحله بعدی متوجه دولت می شود. اجرای این طرح مزایای بسیار زیادی دارد که از جمله آن می توان به این موارد اشاره کرد: ارائه خدمات پزشکی به بیمه شدگان سراسر کشور بدون نیاز به دفترچه های سنتی و کاغذی و تنها با ارائه کد ملی بیمار، کاهش مصرف کاغذ و جلوگیری از قطع هزاران اصل درخت، کاهش مشکلات رفت و آمد و معطلی مراجعین در زمان تعویض دفترچه ها، ارائه داروهای مورد نیاز توسط داروخانه های سراسر کشور به صورت الکترونیکی و فقط با ارائه کد ملی بیمار، امکان گرفتن داروهای نسخه از چند داروخانه، کاهش اشتباهات و خطاهای پزشکی و نسخه خوانی طی روند درمان بیماران، ایجاد پرونده پزشکی الکترونیکی برای بیماران و هدفمند شدن روند درمان آنها در گام بعدی اجرای طرح، حفظ سوابق بیماری بیمه شدگان و اطلاع از روند درمان در گذشته، دسترسی به آمار و اطلاعات دقیق بیماران به منظور سیاست‌گذاری مناسب در حوزه سلامت. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان بیمه سلامت ایران.
رادیو سلامت. FM ردیف 102 مگاهرتز. سامانه پیام کوتاه در رادیو سلامت 30102.
طبق اعلام وزارت بهداشت، احتمالاً خیز جدید کرونا شهرهای بزرگ را به مشکی تبدیل می‌کند. لطفاً ماسک بزنید و فقط برای کارهای ضروری از منزل خارج شوید. رادیو سلامت.
اوقات شامگاهی شما به خیر باشه همراهان گرامی، خوبانی که از ساعت 14 با شبکه رادیویی سلامت بخش عصرگاهی همراه بودید. امیدوارم برنامه‌ای که تقدیم حضورتون کردیم مورد استفاده واقع شده باشه. از اشاره تا نشانه برنامه دیگری است که دعوت میکنم این برنامه رو نیز به اتفاق هم بشنویم. اما قبل از اون دوستان، شماره 162 رو خدمت شما همراهان گرامی یادآور میشم. برای بیان نقطه نظرات خوب و ارزشمندتون از طریق این شماره میتونید اقدام کنید.
انتخابات مظهر حماسه سیاسی است، مظهر اقتدار نظام اسلامی است. مظهر آبروی نظام است، مظهر اراده ملی است، نماد مردم سالاری اسلامی است.
از اشاره تا نشانه،
به نام خدا و سلام. اینجا شبکه رادیویی سلامته و ما جستجوگر اشاره ها و نشانه ها هستیم، اشاره ها و نشانه هایی که ما رو به سمت داشتن ایرانی آباد و آزاد راهنمایی می کنند.
بهشت زمین و آسمون عشق، یه سرزمین موندگار ایران، همیشه سر بلند و با شکوه و بیداد، حماس آفرین دیار ایران.
پدیده ی امنیت اجتماعی برای تمام اقشار جامعه موضوعی مهم و اساسیه. جامعه سالم، جامعه ای که بتونه امنیت اجتماعی شهرونداشو در سطحی نگه داره که احساس امنیت در اونا تقویت بشه.
اشاره اول،
تعریف شما از امنیت اجتماعی چیست؟
به نظر من امنیت اجتماعی آسوده خاطر بودن. وقتی در خیابان قدم میزنن یا می که فعالیت دیگه داشتی، با آرامش خاطر بخواد در خیابان قدم بزنی و نه تنها خیابان، تو دانشگاه بقیه جاها، که اینم برمیگرده به فرهنگ سازی که بخواد بشه در سطح کلان بخواد انجام بشه. به نظر من
امنیت اجتماعی اون چیزی تعریف میشه که یک خانم تو محیط کارش، تو اجتماع، بتونه بدون دغدغه فکری ذهنی به کارش برسه، از طرفی تهدید نداشته باشه و بتونه زندگی آروم داشته باشه.
امنیت اجتماعی یعنی من وقتی که وارد جامعه میشم احساس امنیت بکنم، احساس آرامش بکنم و با خیال راحت تو جامعه حضور داشته باشم، نه اینکه همیشه ترس از این داشته باشم که مبادا اتفاق خاصی برای من پیش میاد. به نظر من یعنی امنیت اجتماعی یعنی اینکه یک خانوم، یک فرد با خیال راحت و با آرامش کامل تو جامعه حضور پیدا بکنه.
یکی از مباحث مهم در بحث امنیت اجتماعی، بحث امنیت اجتماعی زنانه. در بعضی جوامع به طور سنتی اونقدر زنان حضور کمرنگی در اجتماع دارن که اساساً طرح موضوع امنیت اجتماعی زنان بی‌معناست. در کشور عربستان سعودی نقش‌های محدودی در جامعه بازی می‌کنن و به تبع حضورشون در جامعه کمه. اما در سایر کشورها چطور؟ دکتر شریفی یزدی، جامعه شناس، درباره اهمیت امنیت اجتماعی برای زنان توضیح میدن.
نشانه اول،
همینطور که مستحضر هستید، خانوم ها 50% جمعیت جامعه رو تشکیل میدن و امروزه با توجه به تغییراتی که در سطح جامعه ایجاد شده، بسیاری از این عزیزان مجبور هستند که از خانه بیرون بیان و شغلها و کارهایی رو بر عهده بگیرند، نقشهایی رو در جامعه ایفا بکنند که بدون حضور اونها پاسخ دادن به این نقشها و انجام این وظایف در بسیاری از موارد تقریبا امکان پذیر نیست. حال نکته مهم این است که خانم های ما که قرار هست در جامعه حضور فعال داشته باشند، تا چه اندازه از یک امنیت اجتماعی مناسب برخوردارند و تا چه اندازه جامعه زمینه ای رو فراهم کرده است برای جلوگیری از آسیب های احتمالی که ممکن است بر این عزیزان وارد بیاد.
شما شنونده برنامه از اشاره تا نشانه هستید. اینجا رادیو سلامت. یه سوال مهم و اساسی. حالا که امنیت اجتماعی زنان و در کل امنیت اجتماعی جامعه انقدر اهمیت داره، این وظیفه مهم رو بر عهده چه کسانی باید قرار بدیم؟ اجازه بدین جواب این سوال رو از میون اشاره های شما پیدا کنیم.
اشاره دوم،
مسئولیت برقراری امنیت اجتماعی بر عهده چه کسانی است؟
به نظر من سیستم های زیرسلاح مثل ارگان های قضایی، ارگان های حقوقی، پلیس، مخصوصا پلیس هایی که الان تو سطح شهر هستن، به نظرم مسئولیت اونا در قبال زن ها بیشتر باشه.
به عهده رئیس دولت.
شاید ابتدا به ساکن این به ذهن تبادر بشه که مسئولین امنیتی باید این رو برقرار کنن، ولی از اونجایی که ما جزء کادر گروه پزشکی هستیم، فکر کنم یک بخشی از اینها به بحث سلامت جامعه هم برمیگرد.
شاید همه فکر کنن که نیروی انتظامی ناجا باید امنیت اجتماعی رو برقرار کنن تو جامعه، ولی به نظر من مردم خودشون هم باید توش سهم دارن. خیلی سهم مردم پررنگ‌تر از نیروی انتظامی، چون تا مردم نخوان یه برنامه اجرایی نمیشه. و دولت هم به نظر من برنامه ریزی‌هایی که میکنه و هدف گذاری کنه تا بتونه این بستر رو آماده کنه که حتما امنیت اجتماعی تو جامعه برقرار بشه.
جواب‌های جمعی از هموطنان رو شنیدیم. کدوم یکی از جواب‌ها به جواب‌های شما نزدیکه؟ با کدوم یکی از اونها مخالفین؟ اجازه بدین از این اشاره ها به نشانه بعدی برنامه امروز برسیم.
نشانه دوم،
امنیت اجتماعی در حقیقت برخلاف اون که خیلی ها در ذهنشون هست، ایجاد امنیت جز وظایف دستگاه‌های انتظامی، امنیتی و قضایی کشوره در حقیقت اینگونه نیست. تولید امنیت در کشور بر عهده سیاست‌گذاران، برنامه‌ریزان و کارگزاران کلان در هر کشوری که اونها با این برنامه ها و اجرای درست برنامه ها و ارزیابی درست از این اجرا میتونن امنیت رو در جامعه تولید کنند. دستگاه های قضایی و انتظامی و امنیتی در حقیقت نگهدارنده و حافظ امنیتند، نه تولید کننده امنیت. در نتیجه این بر عهده دولت است که با برنامه ریزی مناسب بتونه امنیت اجتماعی برای همه آحاد جامعه به ویژه خانم ها ایجاد بکنه که اونها بدون دغدغه فکر بتونن به وظایفشون برسن، بتونن در راستای توسعه و تعالی کشور فعالیت داشته باشن و خانواده فارغ از این دغدغه باشه که با حضور اونها در جامعه ممکن است مورد آسیب قرار بگیرن.
برنامه ریزی درست و دقیق برای برقراری امنیت اجتماعی زنان میتونه بخشی از پازل امنیت اجتماعی جامعه رو کامل کنه. وقتی زنان جامعه احساس امنیت داشته باشند، این احساس امنیت رو به فرزندانشون منتقل می کنند و می تونن بیشتر در ایفای نقش اجتماعی خودشون موفق عمل کنند. نکته ای که باید مورد توجه برنامه ریزان و مسئولان اجرایی جامعه قرار بگیره.
نشانه سوم،
دولت مردان ما، سیاستگزاران ما، برنامه ریزان ما باید با یک برنامه روشن، منسجم، زمان بندی شده، مرحله بندی شده، شفاف بتونن برای مردم ما توضیح بدن که طی 4 سالی که قرار هست دولت آینده بر سر کار بیاد، برای امنیت اجتماعی زنان چه برنامه ای رو دارند، چگونه میخوان به اهداف این برنامه برسند و در این راستا چه امکاناتی رو و چه اولویت هایی رو در نظر میگیرند. یقینا کسی که رئیس جمهور کشور خواهد بود، وزارتخانه هایی رو تحت نظر خواهد داشت که مجموعه این وزارتخانه ها، سازمان ها و دستگاه های دولتی میتونن در افزایش امنیت اجتماعی زنان و کاهش و از بین رفتن دغدغه کل آحاد خانواده نقش داشته باشند و نقش بسیار پررنگ و مؤثر داشته باشند. طرح این مسئله به این دلیل شده است که خانم‌های بزرگوار دقت بفرمایند که ضمن اینکه حضور پررنگ در انتخابات آینده ریاست جمهوری خواهند داشت، به این نکته دقیق توجه کنند که کاندیداهای محترم برای افزایش امنیت اجتماعی زنان چه برنامه روشن و مشخصی رو دارن و این برنامه تا چه اندازه اجرایی و عملیاتی است و بر اساس اجرای این برنامه تا چه حد میتوان امید داشت که بعد از گذشت 4 سال ضریب امنیت اجتماعی خانم ها نسبت به شرایط حاضر بیشتر و بهتر شده باشه. به همین دلیل دقت در این نکته ها میتونه رأی ما رو مؤثرتر بکنه برای گشودن راهی در جهت توسعه ملی انشاءالله.
تاریخ اسلام جز یک برهه از صدر اسلام، جوانانی مثل جوانهای ایران ما سراغ ندارد.
جوان مرکز اغلب نیکی ها و درخشندگی ها و نورانیت هاست.
وقتی که ایران هست خلیج یعنی فارس، تاریخ می لرزد از خشم قوم پارس. جزین اگر باشد خلیج آبی نیست، بی سایه ایران غیر از فراری نیست.
اگه به آینده کشورمون علاقه داریم، اگه به سلامت خودمون و فرزندانمون فکر میکنیم، یادمون باشه انتخاب یک رئیس جمهور با برنامه و قانونگرا میتونه فردایی روشن رو برای ایران و ایرانی رقم بزنه.
تلفن همراه شما رادیو شماست. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر، دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا.ir، ایران صدا، همراه رادیویی شما.
سفره ایرانی.